بسم الله الرحمن الرحیم. هو العلیم. دوره علوم و مبانی اسلام و تشیع. یک. انوار الملکوت. نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن، دعا. مواعظ رمضان المبارک 1390. جلد اول. نور ملکوت روزه، نماز، مسجد. تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه، با مقدمه و ترجمه سید محمد محسن حسینی تهرانی. مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على اشرف المرسلین و آله الأئمة المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. کتابی که از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد، مجموعه است ارزشمند از تألیفات بزرگ آیت الهی سند الفقهاء الربانیین و عماد العرفاء الشامخین حضرت علامه آیت الله العظما سید محمد حسین حسینی تهرانی ادام الله علینا من برکات انفاسه القدسیه، که به صورت مواعظ و منبرهایی در سالهای 1390 هجری قمری و پس از آن در مسجد قائم تهران برای عموم مؤمنین و حضار ایراد کردند. البته اصل و معظم آنها در ماه مبارک رمضان 1390 پس از ادای نماز عصر ایراد گردید و پس از آن به مناسبت‌های مختلف، چه در شب‌های سه‌شنبه پس از جلسه قرائت قرآن و یا در روزهای جمعه قبل از صلات ظهر تکمیل گردید. این مباحث چنانچه خودشان در مقدمه کتاب انوار الملکوت ذکر کرده اند، شامل نور ملکوت قرآن، نور ملکوت مسجد، نور ملکوت نماز، نور ملکوت روزه و نور ملکوت دعا می باشد که به صورت فشرده و دست نویس در مجموعه جنگ مطالب متفرقه ایشان ثبت و نوشته شده بوده تا اینکه پس از هجرت به عتبه مقدسه سامن الحجج الالهیه حضرت علی ابن موسی رضا علیه و علی آبائه و ابنائه تحیت و سنا با مرور بر آن نوشته ها و اضافه نمودن مطالب بسیاری بر شرح و بازنگری مبحث اول آن نور ملکوت قرآن موفق گردیدند و آن را به صورت 4 مجلد نفیس و گرانسنگ به طالبان طریق معرفت و هدایت و پویندگان مکتب توحید و اهل بیت علیهم السلام تقدیم نمودند. ولی به واسطه شواغل و مشاغل بسیار و پرداختن به سایر تألیفات از ادامه توضیح و تفسیر و تألیف سایر مباحث باز ماندند و این مطالب همینطور به صورت دست نویس در مجلدات مطالب متفرقه ایشان باقی ماند، تا بالاخره اخیراً توسط برخی از فضلا و شاگردان ایشان به منصه تنقیح و افاده رسید و با تحقیقاتی سودمند بدون تغییری در عبارت و دستخط ایشان آماده عرضه و تقدیم به ساحت علم و معرفت گردید. شکر الله و مساعیهم الجمیله. لازم به ذکر است که آن بزرگوار در سنه آخر حیات پربرکت خیش این بنده را مأمور و مکلف به بازنگری و تنقیح و چه بسا حذف پاره ای از مطالب مدونه در مجلدات جنگ خیش نمود تا پس از انجام این مهم، این مطالب که حاصل مطالعات و تحقیقات و مسموعات یک عمر حیات علمی و عرفانی ایشان بوده به زیور طبع و نشر و افاده آراسته گردد و مورد استفاده و بهره‌مندی عموم قرار گیرد. حقیر در آن سال به واسطه اقامت در قم و اشتغال به مباحث طربگی و علوم اسلامی موفق به این امر نشدم تا پس از ارتحال ایشان این مسئله به صورتی مجمل و بسیار عجولانه و نه چندان مطلوب در مدتی محدود صورت گرفت و بنا بر این داشتم که در فرصت مطلوب به آن بپردازم که متاسفانه به واسطه بعضی از علل از توفیق قیام به این تکلیف محروم گشتم. امیدوارم اینک که توفیق الهی شامل حال بسیاری از اعزه و احبه و اخوان و اخلاء روحانی که از تلامذه آن راد مرد الهی و پویندگان راستین منهج و مکتب قویم ایشان شده است و به تحقیق در نوشتجات خطی و غیر مطبوع ایشان پرداخته اند، حقیر نیز از نعمت ریزخاری سفره انعام او محروم نباشم و من الله التوفیق و علیه التکلان. تذکر این نکته لازم است که به جهت رعایت امانت و تحفظ بر عین دستخط از تغییر هر گونه عبارت و تلفظی پرهیز شده است، زیرا بیانات و نوشتجات یک گوینده و یا نویسنده دقیقاً بیانگر شیوه نگرش و روشن کننده طرز تفکر و تمایلات و سلیقه او در برخورد با مسائل علمی و اعتقادی و تاریخی است، به نحوی که از کیفیت بیان و قلم او میتوان به ضمیر و نفس او در مواجهه با مسئله مطرح شده پی برد. چه بسا نرمش ها در تعبیرات و جملات ملایم در بیان یک واقعی مخاطب و خواننده را بیشتر به فضای حاکم برگوینده و مؤلف آشنا خواهد کرد تا اصل مطلب و خود کلام. و همینطور در نقطه مقابل در بعضی از موارد درشتگویی و تعابیر تند و جملات شدید اللحن انسان را به عمق منویات و ماف ضمیر صاحب بیان و قلم بیشتر نزدیک می سازد و بدین جهت به اعتقاد حقیر تغییر عبارت مؤلف بر اساس نگرش شخصی و سلیقه های فردی و مصالح و شؤون دنیوی خیانت در اداء امانت تلقی می شود و به شدت باید از آن پرهیز نمود. به یاد دارم در زمان مرحوم والد رضوان الله علیه یکی از ناشرین در نظر داشت سخنرانی های یکی از علما را درباره عرفان و شناخت عارف کامل حضرت حافظ شیرازی رضوان الله علیه به رشته تحریر و زیور طبع درآورد. ناگفته نماند که این سخنرانی ها در زمانی بود که ایشان هنوز با مرحوم والد رضوان الله علیه مراوده و رفاقت سلوکی پیدا نکرده بودند و طبیعتاً آن حال و هوای مشرب و ذوق و انبساط عرفانی در ایشان حاصل نشده بود و افکار و برداشت‌های عرفانی ایشان نیز عاری از اشتباه و خطا نبوده است، اما به واسطه ارتباط سلوکی با مرحوم والد و قرار گرفتن تحت تربیت ایشان و اخذ دستورات و برنامه عملی و عبادی و اجتماعی و رشد و تکامل معنوی و فکری و علمی به واسطه این تحول عظیم و حرکت جوهری نفسانی و روحی به سوی سعادت و تجرد و توحید طبعاً مبانی فکری و مدرکات عرفانی ایشان نیز به سمت اتقان و صحت و ثبات و واقعیت کشیده شد و از افق متلعلع ابدیت خورشید معرفت بر آسمان قلب و ضمیر او تابیدن گرفت، به نحوی که این معنا برای همگان علل خصوص خیشان و دوستان نزدیک ایشان کاملا مشهود و مبرهن بود و بسیاری بر این مسئله اعتراف و اقرار نمودند. این جانب خود شاهد بودم که این بزرگوار حتی برای رفتن به منبر و تبلیغ و کیفیت اقامه به تکالیف الهی از مرحوم والد رضوان الله اجازه می طلبید و ایشان او را ارشاد و راهنمایی می فرمودند. هنی الله ثم هنی الله. و این چنین است راه و روش عهد معرفت و توحید و احرار در عرصه تکامل و سعادت که بدون هیچ نگرانی و دلهوری از جریانات مستمره در اطراف خود و رعایت شؤونات اجتماعی و حرف و نقل افراد بیخرد و منغمر در کسرات و شهوات خود را به دست مرشد کامل و استاد خبیر و عالم به ضمائر و خفیات و مطلع بر مصالح و مزار عالم غیب و شهادت می سپرند تا وجود ناقص و ناخالص خود را به عنایت دستگیری و لطف تربیت او به کمال و فعلیت برسانند. لمثل هازا فلیعمل العاملون ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. باری از آنجا که آن مرحوم هنگام طبع این سخنرانی ها در قید حیات نبودند، بعضی از افراد به ناشر محترم پیشنهاد کردند خوب است تغییراتی در عبارات این سخنرانی ها داده شود و اشتباهاتی که بر اساس عدم اطلاع بر معانی و مسائل عرفانی رخ داده بود تصحیح و یا حذف گردد، زیرا ایشان در اواخر عمر خود قطعاً دارای افکاری جدید بوده و مدرکاتی متفاوت از زمان ایراد این سخنرانی ها داشتند. بنابراین باید کتاب به نحوی چاپ و منتشر گردد که موجب منقصت ایشان نگردد و مدرکات اواخر زمان حیات منعکس شود، نه آنچه قبلاً مطرح می شده است. وقتی این خبر به گوش مرحوم والد رضوان الله علیه رسید، ناراحت شده و اعتراض نمودند و فرمودند این عمل خیانت به رعایت امانت علمی ایشان از یک طرف و مهمتر خیانت به عرصه معرفت و تحقیق و واقعیت است. زیرا شکی نیست که این تحول و تغییر مدرکات به واسطه توفیق الهی در ورود به این مکتب و پیروی از برنامه تربیتی و سلوکی این راه به دست آمده است. وگرنه اگر سالهای سال ایشان بر اساس همان شیوه و بر منوال همان نگرش می بودند، محال بود این تبدل و بصیرت فعلیه در ایشان به وجود آید. بنابراین باید این نکته برای عموم روشن شود و همه بدانند که آفتاب حقیقت در کجاست و عالم حق و واقع و انکشاف در چه مکتب و مسیری قرار دارد. از اینجا روشن می شود که دقت و تأمل در عبارات و مضامین اهل بیت عصمت علیهم السلام و اولیای الهی تا چند اندازه از اهمیت و ارزش قرار دارد و چگونه انسان باید تمام حواس و امکانات علمی و فعلیت‌های خود را جمع کند و از ذره ذره مطالب مسموعه و آثار باقی مانده آن بزرگواران حد اکثر استفاده را بنماید تا سعادت ابدی و رستگاری اخروی را به توفیق و عنایت الهی برای خود کسب نماید. مرحوم والد رضوان الله علیه بارها به حقیر می‌فرمودند من هنگامی که در خدمت استادم حضرت حاج سید هاشم حداد قدس الله سره بودم و به سخنان ایشان گوش می دادم، آنچنان در سیما و چهره ایشان دقیق می شدم که حتی از حرکات صورت و اشارات مرموز مطلب را به دست می آوردم و نمی گذاشتم حتی الامکان نکته‌ای در کلمات و اشاره‌ای در سیمای ایشان از نظر برود و فوت گردد. لذا رفقا و دوستان در تنظیم و ترتیب آثار ایشان کمال دقت در حفظ و ابقاء کلمات و جملات را نمودند و فقط در بعضی از موارد که خطا در تلفظ و یا غلط املایی روشن به چشم می‌خورد اصلاح نمودند و در پاورقی نیز به توضیح و یا ترجمه و یا مدرک مطالب پرداختند. و اما مؤلف کتاب حضرت علامه آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه را نیازی به توصیف و تعریف نیست، چرا که آفتاب آمد دلیل آفتاب و نیز ماده خورشید مداح خود است و قلم زدن در این مقوله مایه شرمندگی و آبروریزی است. آثار ایشان خود گواه صادقی بر مدعای ماست. تو گویی آنچه بر زبان یا بر قلم او می گذرد حقایق عالم انوار است که بر قلب منیر و ضمیر بصیر او افاضه می گردد. ایشان علی التحقیق از مصادیق مسلم فرمایش امام هادی علیه السلام اند که فرمود یا فت کما لا یوسف الجلیل جل جلاله ولا یوسف الحجه فکذالک لا یوسف المؤمن المسلم لامرنا. ای فت، همان گونه که خداوند جلیل جل جلاله قابل توصیف نمی باشد و همان گونه که حجت خدا قابل توصیف نمی باشد، همچنین مؤمنی که همه امور خیش را به ما تسلیم نموده نیز قابل توصیف نمی باشد. همچنان که خدای متعال و ائمه معصومین علیهم السلام قابل توصیف نیستند و به مصداق آیه شریفه سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، منزه است خداوند از توصیفی که وی را می نمایند مگر بندگان خالص گردیده شده او، بنده مؤمنی که زمام اختیارش را به دست ما سپرده است و با پذیرش ولایت ما حقیقت جان و نفسش با حقیقت ولایت ما متحد شده است، او نیز به وصف و نعت در نمی آید و جز عباد الله المخلصین کسی نمی تواند او را تعریف و توصیف نماید. فسرت الی ما دونه وقف الاولا و زلت عقول بالعوائد زلتی، پس سیر کردم در راه فناء در ذات و مقام جمع و رسیدم به جایی که سابقین از علما و حکما قبل از رسیدن توقف کردند و هلاک شد و نابود شد عقلهایی که به واسطه ملاحظه منافع راه را گم کردند. فلا وصفلی والوصف رسم کذاک الاسم موسمون فانتکنی فکن اون اتی، و چون بدانجا رسیدم عین و اثری از من نماند، پس صفتی وصفی ندارم، چون وصف اثر است و اسم علامت است و چیزی نماند که اثر و علامت داشته باشد، و اگر بخواهی فقط با کنایه اشاره‌ای کنی بدون تصریح کنایه بگو یا صفت بیاور. ولا غرو ان صدت الاولا سبقو و قد تمسکت منتاها به اوسق عروتی، بنابراین عجیب نیست که من بر سابقین مقدم شدم و مقام سیادت و بزرگی را حائز گشتم، زیرا که من از تاها که رسول خداست به محکمترین پیوند و دستاویز آن تمسک جستم. ولا فلک الا و من نور باطنی بهی ملکون یهدل هدا به مشیتی، چه هیچ فلکی از افلاک نهگانه نیست الا که از نور باطن و تجلی از تجلیات من آنجا به صورت ملکی ظاهر و معین است که آن ملک آنجا به حقایق و دقائق هر کاری که هر ملکی در هر فلکی به آن مأمور است آگاه است و همه را به مشیت و اراده من به سوی هدایت و کمال رهنمون است. ولا قدر الا حل من فیض ظاهری، بهی قطرتون انحسها ابو صحتی و هیچ گوشه و طرفی از زمین نیست الا این که از نور تجلی ظاهر من قطره‌ای و ذره‌ای به آن گوشه رسیده است که جمله ابرها که مدد اهل زمین می‌دهند به باریدن به واسطه مدد آن قطره بارانها می‌بارند. و من مطلع النور البسیط و کلم اتی و من مشرع البحر المحیط و کقطرتی. این نور بسیط آفتاب که منبسط است بر جهان و تربیت و اظهار و بقا ذره است از مطلع من که حضرت وجود است و جمله انوار از آثار اوست و از آب خور بحر نامتناهی علم محیط من این بحر محیط که پیرامون ربع مسکون در آمده است همچون اندک قطره‌ای. لذا هرچه درباره این آثار و مؤلف آن سخن گفته شود ناتمام است. این جانب خود اقرار و اعتراف می کنم که پس از گذشت سالیان عمر و سپری نمودن حیات ظاهری هنوز خود را مستغنی از مواعظ و نصائح و آثار باقی مانده از ایشان نمی دانم و هر بار که مسموعات ایشان را می شنوم و یا در کتب و نوشتجاتشان دقیق می شوم حقیقتی تازه و معنایی جدید می یابم که سابقه ذکر نداشته است. فلهازا بر اخلاء روحانی و خوانندگان محترم و معظم لازم است که در این آثار دقتی مضاعف و نظری متفاوت با سایر نوشتجات و تألیفات بنمایند و از رهنمودهای جانبخش و نفحات حیات بخش عالم قدس که بر قلب طاهر و مطهر ایشان افاضه گردیده است محروم نگردند و آنها را اسوه و سرمشق وصول به حیات طیبه و سعادت ابدی قرار دهند به محمد و آله. در خاتمه به عرض می رسانم از آنجا که مرحوم علامه در این نوشتار در بسیاری از موارد این عبارات عربی را مورد استفاده قرار دادند و بدون ترجمه از آن رد شده اند، جهت مزید استفاده عموم به ترجمه این عبارات اقدام گردید و با لفظ مترجم تمییز داده شده است و چنانچه ترجمه بدون این لفظ آمده باشد از آثار خود ایشان در سایر کتب استفاده شده است و در این کتاب مورد بهره برداری قرار گرفته است. عبد عاصم سید محمد محسن حسینی تهرانی، غروب آفتاب یک شنبه نهم جماد الثانیه 1428، بلده طیبه قم، عش آل محمد و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و بعد، مطالبی که در این کتاب است مباحثی است که این حقیر سید محمد حسین حسینی تهرانی در ماه مبارک رمضان سنه 1390 هجری قمریه در مسجد قائم تهران پس از فریضه عصر برای مستمعین بیان نمودم. درباره اهمیت روزه و نماز و آداب مسجد و اهمیت قرآن و اهمیت دعا و شرایط آن. و چون ماه رمضان به پایان رسید و مباحث دعا تمام نشد، لذا در روزهای جمعه 4، 11 و 18 و 25 شهر شوال المکرم و در روز جمعه 3 شهر ذوالقعده الحرام مباحث دعا تتمیم شد به حول الله و قوته. و از روز جمعه 10 شهر ذوالقعده الحرام به بعد مرتباً در روزهای جمعه راجع به صلوات بر رسول خدا و آل او صلوات الله علیهم اجمعین مطالبی ایراد شد که مجموعاً در این کتاب نگاشته شده است. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب.